ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 21 آبان 1399 هجری شمسی برابر سال 1388 یزدگردی برابر با 11 نوامبر 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در این برنامه خبری رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت هر کجا شرایط لغو تحریم آماده باشد تهران از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این زمینه هشدار داد این موضوع نباید مسئله حزبی و جناحی باشد و هیچ کس حق به گفته او فرصت سوزی ندارد.
ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی هر فرصتی مناسب باشه برای این کار ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه.
حسن روحانی تاکید کرده که دولت بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اقدامی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی از احتمال فراهم آمدن رفع تحریم سخن میگوید که همچنان 2 ماه از دولت کنونی آمریکا باقی مانده و همچنان افراد و نهادهایی نیز در روزهای اخیر به فهرست تحریم ها افزوده شدند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در ایالات متحده گفته است میخواهد در صورت پایبند بودن ایران به تعهداتش به برجام بازگردد. بازگشت آمریکا به برجام به معنای رفع یا تعلیق مجدد تحریم‌های حوزه هسته‌ای خواهد بود. شاهزاده بن خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین روز چهارشنبه در 84 سالگی درگذشت. شاهزاده خلیفه یکی از طولانی ترین دوران نخست وزیری در جهان را به نام خود ثبت کرده است. در جریان خیزش‌های جهان عرب در سال 2011 معترضان در منامه خواستار برکناری او بودند. اعتراض اکثریت شیعه علیه حاکمان سنی در بحرین ناموفق بود. رسانه‌های دولتی در بحرین بدون اشاره به بیماری نخست وزیر این کشور اعلام کردند که او در بیمارستانی تحت درمان بود. در آستانه برگزاری تظاهراتی که همکنون در ایروان پایتخت ارمنستان در جریان است، دولت آن کشور درباره آنچه کودتا علیه دولت نیکول پاشینیان خوانده به اپوزیسیون هشدار داد. معاون آقای پاشینیان با طرح این هشدار در عین حال احتمال استعفای دولت را رد نکرده است. با امضای توافق صلح میان باکو و ایروان بر سر مناقشه قره‌باغ که به عقب نشینی نیروهای ارمنی منجر شد، تنش سیاسی در ارمنستان شدت یافته است. اپوزیسیون ارمنستان از نحوه مدیریت این بحران و سپس اعلام صلح با جمهوری آذربایجان به شدت ناراضی است و 2 شب پیش مخالفان خشمگین آقای پاشینیان به ساختمان‌های دولتی هجوم برده و خرابی‌هایی بر جای گذاشتند. در پی اعلام توافق صدها نیروی نظامی روسیه به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه قره‌باغ مستقر شدند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن هزاران نفر در پی کمتر از 2 ماه درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. و معاون کل وزیر بهداشت ایران میگوید در روز اول تشدید پروتکل‌های کنترل کرونا حدود 30-40% فروشگاه‌ها برای تعطیلی در ساعت 18 همکاری کردند. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، مشاغل گروه 2، 3 و 4 میبایست از ساعت 18 عصر روز سه‌شنبه در تهران، مراکز استانها و شهرهای بزرگ فعالیت خود را متوقف کنند. ایرج حریرچی با تاکید بر اینکه در دوره اوج اقدامهای کوچک جواب نمی‌دهد، مؤثرترین اقدام را تعطیلی قاطع 2 هفته‌ای دانست. وی همچنین تاکید کرد علت اصلی و اول فوت در کشور کرونا است. به گفته ایرج حریرچی، طرح منع تردد از ساعت 9 شب در ستاد ملی کرونا در حال بررسی است. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعمال محدودیت‌های اخیر در ایران به منظور مقابله با کرونا. بازتاب گزارش‌ها درباره نزدیک شدن به دستیابی به واکسن کرونا در شبکه‌های اجتماعی. امکان لغو تحریم‌ها، چراغ سبز جمهوری اسلامی نسبت به تغییرات احتمالی سیاست‌های ایالات متحده.
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه‌ای که آقای بایدن صادر کرده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت جمهوری اسلامی از روز گذشته طرح پایان ساعات کاری برخی مشاغل از 6 عصر را به اجرا درآورده که این مسئله با واکنش‌های بسیاری روبرو شده و عده‌ای معتقدند این طرح پس از 8 ماه درگیری کشور با کرونا به منظور کنترل شرایط به دلیل سالگرد اعتراضات سراسری آبان ماه است و چاره ایران به گفته آنها تعطیلی کامل کشور است. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو.
درود بر تو بایستاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته این طرح که از روز گذشته به اجرا در اومد، هدف اون همونطور که سازمان ملی مقابله با کرونا هم مدعی است، کنترل شیوع این ویروس هست. برپای این طرح که قراره تا 20 آذر ماه هم در جریان باشه، به جز بیمارستان ها، مراکز درمانی، داروخانه ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره‌ای، بقیه مشاغل باید ساعت 6 از کار خودشون رو متوقف کنند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز در گفتگو با ایلنا با تأکید بر لزوم تعطیلی دو هفته تهران و برخی شهرهای بزرگ، اجرای طرح تعطیلی مشاغل از 6 عصر رو در روز گذشته یک شوخی عنوان کرده و گفته دیروز در تهران اتفاقی نیفتاد و به نظر میرسید محدودیتی هم وجود نداره، همه جا باز بود و خیلی جاها اصلا فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت نمیشد. اما بحثش این مسئله تعطیلی بعد از 6 عصر با واکنش‌های بسیاری روبرو شده. همونطور که تو هم گفتی، برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند که به دلیل سالگرد اعتراضات آبان ماه دولت این تمهید رو برای کنترل شرایط و جلوگیری از هر گونه تجمع به کار بسته، تجمع‌هایی که میتونه در ساعات پس از کار و در شب‌ها شکل بگیره. جالبه که همین روز گذشته هم خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی طرفدار آزادی در جهانه، در گزارش اعلام کرده که گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در جهان سبب شده دولت‌های بسیاری از این امکان برای سرکوب اعتراضات و تجمعات مردم استفاده کنند، با این روش آزادی‌ها رو محدود کنند که از ایران هم در گزارششون یاد کردند. اما بحث تعطیلی مشاغل لحظه 6 عصر به اینجا محدود نمیشه. بحثش به نظر میاد تمامی طرح‌ها در ایران هنوز در مرحله آزمون و خطا است و یک برنامه همه جانبه که به همین اطراف یک موضوع نگاه کنه وجود نداره. متاسفانه از روز گذشته حرکت ناوگان حمل و نقل در تهران ساعت کاری خودش رو کم کرده، به ساعت 8 تا 8 و نیم شب محدود کرده که این مسئله اعتراض اعضای شورای شهر رو به شهردار تهران در پی داشته. اونها معتقدند این کاهش ساعت کار مترو باعث شلوغی بیش از اندازه این ناوگان حمل و نقل شده و به عبارت کرونا در متروها بیداد میکنه. شهرداری به گمان خودش ساعت کار رو کم کرده که با کرونا مقابله کنه، اما این باعث هجوم مردم و مسافران شده که مثلا راهی شهرهایی مثل کرج هستن و دیگه وسیله حمل و نقل وجود نداره اگر استفاده نکنن و در یک ساعتی شلوغی بسیار زیاد شده. مینا مهرز هم امروز گفته این طرح بی‌فایده است و گفته باید توجه کرد که بدترین مکان‌ها در انتقال کرونا رستوران ها، کافه ها و باشگاه های ورزشی هستند. وقتی این مکان ها در صبح ها باز باشه فعالیتشون بیشتر میشه، تراکم بیشتر میشه و روند بیماری وحشتناکتر میشه. پیام تبرسی رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مرسی دانشوری هم امروز با رد این طرح گفته با محدودیت بعد از 6 بعد از رو بعیده به هدف کاهش ابتلا بین 30 تا 50% دست پیدا کنیم و باید مثل دیگر کشورها محدودیت های بیشتری رو اعمال کنیم. مسعود مردانی عضو صدای ملی مقابل با کرونا هم گفته دیگه روش های محافظه کاران رو جواب نمیده و باید تعطیلی دو هفته ای رو مانند زمان تعطیلات نوروز و ماه رمضان اجرا کنیم. همه اینها در حالی هست که نماینده شیراز گفته امکان دورکاری وجود داره، لزوم وجود نداره که این همه کارمندان رو به سر کار بکشن و مردم برای انجام کارهای اداری روانه ادارات بشن، باید از این شرایط استفاده کنند و مردم در خانه های خودشون بمونن.
در مورد تستای کرونا پروانه و همچنین کمبود دستگاه اکسیژن در کشور هم بحث‌های وجود داشته. می‌دونیم که خب در مقایسه با کشورهای همجوار میزان تست‌های تشخیص کرونا در کشور کمتر هست.
درسته. مسعود معدلان از کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز به رادیو تهران گفته که در حال حاضر 53% دلایل ابتلا به کرونا خانوادگیه و افراد در خونه های خودشون از همدیگه کرونا میگیرن. این مطلب قرنطینه رو مهمترین نکته در جلوگیری از شروع بیماری عنوان کرده و گفته لزومی وجود نداره که مردم تست انجام بدن وقتی که یه نفر در خونه به کرونا مبتلا شد، دیگه نیاز تست بدن، در خونه همگی خودشون رو قرنطینه کنن. خود آقای معلولی پیشتر مدعی شده بود که 50-60% این تست ها نتیجه هاش عکس و درست نیستش و گفته که حالت منفی تازه رو نشون میدن. مسئله یکی وجود داره در مورد تست های کرونا، مسئله رایگان بودن اونها هستش. از بهداشت مدعی شده که تست های کرونا برای کسانی که به بیماری کووید 19 مبتلا هستن باید مجانی باشه، ولی گزارش هایی از بیمارستان ها به دست ما رسیده که افراد رو بیمارستان های دولتی به بخش های خصوصی ارجاع میدن و اونجا مردم مجبور هستن تست انجام بدن و 700,000 تومان برای این موضوع پرداخت کنن که با وجود درآمد های مردم در ایران رقم بسیار بالایی هستش. مینو مهرس هم امروز گفته دستگاه اکسیژن در بیمارستان ها وجود نداره، وضع خرابه و بیمارها رو ما سرپایی درمان میکنیم، اگر خیلی وضعیت وخیم باشه مجبور هستیم که اونها رو بستری کنیم. با این شرایط فقط و فقط تنها راه نجات تعطیلی دو هفته‌ای هستش تا همه چیز به سهل کنترل در بیاد. داشت
سپاسگزاریم. پروانه وحیدمنش بود از رادیو فردا. و اما گزارش ها درباره نزدیک شدن به دستیابی به واکسن کرونا که همچنان در انتظارش همه هستند بازتابی داشته، نسبتا وسیع در شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور نگاهی داشته به آنچه کاربران نوشتند در این زمینه.
بله، خبر شرکت آمریکایی داروسازی فایزر و شریک آلمانیش بایو انتک که اعلام کردن واکسن اونا علیه ویروس کرونا در مرحله آخر آزمایش‌های بالینی موفق عمل کرده و در بیش از 90% از موارد در پیشگیری از سرایت کووید 19 کارساز بوده، در شبکه اجتماعی هم خیلی بازتاب داشته. کاربران ابراز رضایت و شادی کردن و البته ابراز تردید که کی به ایران خواهد رسید با هشتگ‌های کرونا، واکسن کرونا و فایزر. از جمله شاهرخ استخری بازیگر ایرانی توییت کرده دوست عزیز درسته که میگن واکسن کرونا اومده ولی شما نزدی که بدون ماسک میری بیرون. فرناز نوشته فعلا جنگ سر اینه که واکسن کرونا کی بهتره، چند وقت دیگه جنگ سر اینه که بلکه بتونیم بدترینش رو بخریم اگه تا موقع تمام نشده باشیم. امیر معتقد ایرلاین ها و شرکت های مسافرتی برندگان و نتفلیکس و زوم بازندگان خبر ساخت واکسن کرونا در بازار سهام خواهند بود. حمید توییت کرده از دیروز حالا یک رسانه خبرنگار به خودش زحمت نداده، از آقا خانم مسئول در وزارت بهداشت یا ستاد ملی مقابله با کرونا بپرسه که برنامه‌تون برای تامین واکسن کرونا برای ایرانی ها چیه، فقط مجیزگویی میکنند. منوچهر یه توییت طنزی نوشته البته نظام واکسن خودش رو علیه کرونا پیدا کرده، فقط نمیدونن در قابلمه رو چطور تزریق کنند. علی حسین قاضی زاده تحلیلگر سیاسی نوشته دنیا در یک قدمی واکسن کرونا است، اما گمان نکنید که این واکسن به این راحتی ها به دست مردم ایران برسد. جمهوری اسلامی واکسن را وارد می‌کند اما بخش مهمش را به عراق قاچاق می‌کند و دنبالهایش در اروپا و آمریکا نوحه می‌خوانند که به دلیل تحریم‌ها واکسن کرونا به دست مردم نمی‌رسد. رضا نوشته در حالی که شرکت فایزر از موقعیت موفقیت واکسن کووید 19 خبر داده. دانشگاه شهید بهشتی هم از راه اندازی خدمات طب سنتی به بیماران کرونا مثل انبرنسا و چارتخ رونمایی کرده. مرتضی نوشته کاش مسئولین محترم از الان برنامه ریزی کنند که اگر پای واکسن کرونا به ایران باز شد، بعد از سهمیه مجلس و دولت و جنهای خوب، مردم هم بتونن به واکسن دسترسی پیدا کنن. شاهی نوشته خبر خوبی که انگار واکسن کرونا جواب داده، خبر بعد این که این مملکت آخوند داره اصلا معلوم نیست به ما برسه یا نه. اما مسعود از قول رئیس انجمن داروسازان ایران نوشته اگر واکسن کرونا ساخته شده توسط کمپانی فایزر تاییدیه‌های جهانی برای تولید انبوه رو بگیره، در بهترین حالت یک سال زمان میبره تا به دست ما برسه. کاربری توییت کرده در حالی که دنیا از کشف واکسن کرونا خوشحاله، واکسن آنفلانزا که هیچ انسولین هم توی داروخانه ایران وجود نداره، نتیجه گیری اخلاقی اینه که حالا واکسنی در کار نیست. لاله نوشته اونا که مرگ بر آمریکا میگن و پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، حق ندارن از واکسن آمریکایی کرونا استفاده کنن. آخرین توییتی که میخونم از مهدی هست که میگه که واکسن کرونا آمریکا به کمک شرکت آلمانی کشف کرده. ظاهرا هفته پیش واکسن رو کشف کرده بودن اما اعلام نکردن چون میخواستن این موضوع به ضرر بایدن تموم نشه، به خاطر اینکه نصف اتهامات بایدن به ترامپ این بود که کاری واسه مقابله با کرونا نکرد، که از این دست توییت البته در توییتر زیاد بود.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند. میشنویم آنچه شما در مورد کرونا گفته اید.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته. هر روز 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت 2 هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستانا اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
عرض جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه. یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگم 2 هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
اخیراً یکی از مقام‌های نظامی ایران با افتخار گفت ما به سرعت داریم تأسیسات هسته‌ای نطنز رو منتقل می‌کنیم به دل کوه یا زیرزمینیش می‌کنیم. یا یعنی اینکه گفته بود انبارهای ما پر از موشک شده و ما با مشکل جا مواجه شدیم. واقعاً جای گریه داره که کسی نیست به این موجود بگه، اگه جرأت کنه بگه، فارغ از اینکه چه خزینه هنگفتی تو این شرایط از جیب من و همسایه من و از معلم‌ها و از همه اخشار فرودست تأمین خواهد شد برای این جابجایی تأسیسات هسته‌ای که میگن به دل کوه میخوان منتقل بکنن. باید با افتخار میگاش میگفتن ما به سرعت میان 4 تا بیمارستان درست میکنیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 و 13. جمهوری خلق چین که به عنوان منشأ شیوع ویروس کرونا جدید در عرصه بین المللی شناخته می گردد و صحت و سقم آمارهایش مورد شک و تردید و سوالات جدی کارشناسان قرار دارد، کل موارد کرونایش شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان همچنان روی 86 هزار مورد با باقی مانده. امروز 17 مورد ابتلای تازه، دیروز 22 مبتلای جدید و پریروز 33 مورد ابتلای دیگر اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی جمهوری خلق چین، از کل 86,000 مورد کرونا در آن کشور، مجموعاً بیش از 4,600 تن درگذشتند و 81,000 تن بهبود یافتند و فقط 424 مورد جاری کرونا در چین وجود دارد که از آن بین فقط 8 بیمار وضعیت بحرانی دارند. جمهوری خلق چین مجموع تست های تشخیص کرونا در آن کشور را هم 160 میلیون و بیش از ایالات متحده اعلام کرده که همواره بالاترین آمار تست های تشخیص کرونا را داشته و اینک آمار مجموع تست های ایالات متحده نزدیک به 160 میلیون گزارش می شود. از آن سو تایوان با نزدیک به 24 میلیون تن جمعیت که از آن به عنوان چین ملی یا چین آزاد یاد می شود و به دلیل جمهوری خلق چین از کرسی نمایندگی در سازمان ملل بی بهره است و به عبارتی برخوردار نیست، تا کنون با بیش از 100 هزار تست مجموعاً 584 مورد کرونا را ثبت کرده، با 7 مورد مرگ، 528 مورد بهبودی و همکنون 49 مورد جاری کرونا. تایوان امروز 4 مورد جدید ابتلا، دیروز 2 مورد و پریروز 1 مورد ابتلا گزارش کرد. ساعت 14:21 ایران. صدای ما را از برنامه خبری رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز بار دیگر درباره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و احتمال مذاکره میان تهران و واشنگتن صحبت کرد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ماست. بابک، ابتدا از صحبت‌های حسن روحانی شروع کنیم، به نکات مهمی که اشاره داشت.
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت این موضوع مربوط به مذاکره با آمریکا رو تا حدودی برجسته کرد. می‌دونیم از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حتی پیش از اون مقام‌های ایران اظهار نظرهای مختلفی داشتن درباره آینده روابط ایران و آمریکا و مهمترین نکتهش هم همون موضوع برجام هست. امروز آقای روحانی به طور مشخص تلاش کرد ظاهراً در واقع کسانی که مخالف گفتگوی تازه هستند رو راضی بکنه و این جملهش اینه که گفته هر جا ببینیم فرصت و شرایط برای لغو تحریم ها آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. گفته که هدفشون، هدف جمهوری اسلامی، تعامل با جهان، اینطور که آقای روحانی گفته، و گفته فشار تحریم رو باید از رودوش مردم برداریم و تحریم های به گفته او ظالمانه باید لغو بشه. گفته هر جا فرصتی برای این کار باشه اقدام میکنیم و به گفته او هیچ کس هم حق فرصت سوزی نداره. این صحبت در واقع تلاشی است، همونطور که اشاره کردم، برای اینکه به نظر میرسه مخالفان گفتگو با دولت تازه احتمالاً آمریکا و دولتی که اگر آقای جو بایدن نهایتا سر کار بیاد و دولتی رو تشکیل بده، مخالف گفتگو هستند رو راضی بکنه که احتمالاً همین دولت آقای روحانی شروع بکنه به گفتگو رو. در کنارش البته آقای روحانی صحبت پیشین رو مبنی بر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمین‌های مختلف تغییر نکرده و آمریکا باید به گفته او برگرده به سر میز مذاکره تکرار کرد. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو الان می‌تونیم بشنویم.
سیاست ما تغییر نمیکنه. همون سیاستی که جمهوری اسلامی ایران دیروز داشته، امروز هم خواهد داشت، فردا هم خواهد داشت. این وابسته به دولت آمریکاست که به این سیاست ها نزدیک بشه یا با این سیاست ها فاصله بگیره.
بجز حسن روحانی، آیا مقام دیگری هم به انتخابات ایالات متحده اشاره داشته و امکان مذاکره؟
خب میدونیم از زمان انتخابات که تقریبا تمام مقام های جمهوری اسلامی در این باره صحبت کردن. روزی نیست که حتی از مقام های بلندپایه تا در حد نمایندگان مجلس رو افراد دیگر صحبت کنه، اما کسانی که به نظر میرسه که قرار باشه مذاکره باشه اونها پیش میبرن، نگاه ها بیشتر معطوف اونهاست و به طور مشخص مثلا در وزارت خارجه ایران و چند مقام برجستش مثل عباس عراقچی معاون سیاسی آقای ظریف وزیر خارجه ایران. آقای عراقچی امروز اتفاقا صحبت کرد و اونجا یه مقدار جزئی تر از آقای روحانی به طور مشخص درباره مسیر احتمالی پیش رو صحبت کرد. گفتش که ما الان نه از موندن دونالد ترامپ وحشت زده میشیم، نه از اومدن جو بایدن ذوق زده، اونطور که آقای عراقچی گفته بر اساس منافع ملی تصمیم میگیریم. به گفته آقای عراقچی راه و گفته که برای بازگشت آمریکا بازه، اما گفته که این مذاکره اگه قرار باشه انجام بشه در چارچوب بازم 5+1 خواهد بود. موضع پیشین جمهوری اسلامی رو تکرار کرده و البته گفته که باید منتظر بمونیم که اصلا آیا جو بایدن سر کار میاد یا نه، و بعدتر به گفته او لابی‌های موجود در آمریکا از جمله لابی‌هایی که مرتبط دونسته با اسرائیل آقای عراقچی اجازه میدن که آمریکا سیاستش رو تغییر بده یا نه، و بعد گفته بعد از اون ما بر مبنای منافعمون تصمیم میگیریم که چگونه گفتگو کنیم با آمریکا و این به گفته او تضادها رو چگونه حل بکنیم.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد درباره همین موضوع، امکان لغو تحریم‌ها، چراغ سبز جمهوری اسلامی نسبت به تغییرات احتمالی سیاست‌های ایالات متحده و صحبت‌های امروز رئیس جمهوری اسلامی. دیدگاه رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدیم.
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه که آقای بایدن صادر کرده، و به نظر من با دقت بیانیه تنظیم شده بود و جایی که مربوط به برجام بود در اولویت های این بیانیه تقریبا در آخر بود و در بخشی گنجانده شده بود که چالش های آمریکا به نظر میرسید اونجا رده بندی شده، و پیش از مسئله برجام، مسئله سوریه، مسئله اوکراین، مسئله توسعه در شمال آفریقا اولویت‌های دیگر دولتی بود که هنوز روی کار نیامده. بنابراین علاقمندی آقای روحانی رو فقط میشه در این حد دید که در آخرین ماه‌های دولتش میخواد برجام رو و یادگاری که به عنوان توافق اتمی ظاهراً از خودش گذاشته بود دوباره زنده بکنه. به نظر من بحث رسیدن به توافق موضوعی بین دولت روحانی و دولت احتمالی آقای بایدن در این وضعیت خیلی روشن نیست، ولی میشه انتظار داشت که نوعی از مذاکرات رو اینها بتونن در طول ماه‌های بعد از ژانویه سرانجام بدن. ولی اگر مذاکره فقط به خاطر ذات مذاکره باشه، ولی برای رسیدن به نتیجه راه بسیار دشوارتر از راهی است که در سال 2014 در پیش داشتن، یعنی یک سال پیش از رسیدن به توافق اتمی. ضمن اینکه بعد از امضای توافق ژوئیه سال 2015 اجرایی شدن اون موکول به انجام همه تعهداتی شد که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت، و این اتفاق در سال 2016 افتاد. بنابراین میوه‌ای نیست که حتی بازگشت آقای بایدن به برجام بتونه کام آقای روحانی رو شیرین کنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون، در حال تغییر، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ارتباط با ایران؟
باید ایران بیشتر از گذشته با مراقبت رفتار بکنه و به هر حال اقدامی نکنه که تحریک‌آمیز در منطقه، تحریک‌آمیز در آمریکا تلقی بشه. گفته‌هایی هست، شنیده‌هایی هست که دولت ترامپ در حدود 2 ماهی که از وقتش باقی داره ممکن است که برای مهار کردن جمهوری اسلامی از هر وسیلی استفاده بکنه، و یکی از شایعاتی که مطرح است این است که تغییر وزیر دفاع آمریکا با آمدن شخصی که مدیریت امور ضد تروریستی رو بر عهده داره این حساسیت رو بالا برده. به نظر میرسه که ترامپ نه به عنوان رئیس جمهور آزلنگ یا رئیس جمهوری که به هر حال بیکار است و کاری ازش ساخته نیست در دولت و در کاخ سفید باقی میمونه، او میخواد از آخرین روزهای حتی دولت خودش به عنوان رئیس جمهوری که دستش روی ماشه اتمی هست استفاده بکنه. و همین که تحریم‌های رو وعده کرده به صورت هفتگی علیه جمهوری اسلامی تا آخرین روز باقی موندن در کاخ سفید انجام بده، امکان هر اقدام دیگری هم از اون انتظار میشه داشت. چنانکه آقای اوباما هم در آخرین هفته هایی که در دولت بود، وقتی مسئله جنگ روسیه سوریه به اوج رسید، عملیات نظامی آمریکا رو در اون کشور زیاد کرد. به هر حال تغییر وزیر دفاع میتونه با تندتر شدن رفتارهای آمریکا در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی تغییر بشه.
رضا تقی‌زاده بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو. و آخرین خبر این که موارد رسمی روزانه مرگ و ابتلا به کرونا در ایران رکوردهای تازه دیگری به جا گذاشت. مرگ 462 تن طی شبانه روز گذشته و ابتلای 11780 تن دیگر بنابر آمارهای رسمی. اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.